در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه 29 خرداد 1398، صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرداد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش‌هایی رو خواهید شنید که درباره مهمترین های اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده است. اما در آغاز اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون مهداد. شب بخیر شنوندگان گرامی. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه گفت تهران قصد ندارد مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی را تمدید کند. او همچنین افزود تعلیق تعهدات برجامی ایران در حال اجراست. آقای کمالوندی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت این اقدام ایران را در چارچوب قانون مصوب مجلس در زمینه اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی در اجرای برجام خواند. سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه که در حال کار بر روی سازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به اینستکس هستند، تعیین مهلت از سوی ایران را رد کردند و از تهران خواستند به تعهدات خود در برجام پایبند بماند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با دفاع از اقدامات ایران در راستای کاهش تعهداتش در برجام، این اقدام را دست کم اقدام تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام از سوی برخی طرف‌ها توصیف کرد. وی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تاکید کرد که مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی تمدید نخواهد شد و پس از پایان این مهلت ایران اقدامات جدیدی انجام خواهد داد.
البته اگر اهداف ما تامین نشه بعد از 60 روز، البته 60 روز از آغاز یعنی از 18 اردیبهشت ما محاسبه میکنیم، از 18 اردیبهشت که مبدأ این اقدام ما بوده، خب اقداماتی رو ما شروع کردیم در طول این 60 روز و داریم انجام میدیم. بعد از 60 روز هم باز اقدامات جدیدی رو انجام خواهیم داد که قبلا اعلام کردیم ما، مگر اینکه اونها برگردن به تعهدات خودشون.
رئیس جمهوری ایران همچنین مذاکره با آمریکا در این شرایط را به معنای تسلیم شدن خواند. در خبر دیگر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید جنگ نظامی میان ایران و آمریکا رخ نخواهد داد. او روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس بین‌المللی مقام‌های امنیتی جهان در روسیه در گفتگو با خبرنگاران ضمن رد دست داشتن ایران در حمله به دو نفتکش در دریای عمان، آمریکا را به ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد. این سخنان در حالی بیان می شود که طی دو ماه اخیر تنش میان ایران و آمریکا بالا گرفته و واشنگتن حضور نظامی خود را در خاورمیانه افزایش داده است. دولت آمریکا ایران را مسئول دو حمله اخیر به کشتی ها و نفتکش ها در آبهای امارات و دریای عمان معرفی کرده، اما مقامات ایران هر گونه دست داشتن در این حملات را رد کردند. برخی وبسایت‌های خبری در ایران از ارسال پرونده قتل علیرضا شیر محمد علی به دادگاه خبر دادند. این زندانی سیاسی هفته پیش توسط دو متهم به قتل با ضربات چاقو در زندان تهران بزرگ در فشافوی کشته شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این پرونده پس از صدور کیفرخواست علیه متهمان به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است. علیرضا شیر محمد علی از معترضان مرداد سال 97 بود که به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به 8 سال زندان محکوم شده بود. و خبر آخر این که دادستان هلند روز چهارشنبه اعلام کرد که سه شهروند روس و یک اوکراینی به اتهام قتل سرنشینان پرواز بوئینگ 777 مالزیا محاکمه می شوند. این دادگاه چهار متهم روز 19 اسفند امسال برگزار خواهد شد. هواپیمای پرواز MH17 5 سال پیش در حالی که از آمستردام راهی کوالالامپور بود بر فراز اوکراین مورد اصابت موشکی قرار گرفت که از منطقه تحت کنترل شورشیان مورد حمایت روسیه شلیک شده بود.
سپاسگزارم رضا جمالی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. اروپایی‌ها هم لحن خود را تغییر دادند. نگاهی خواهیم داشت به سیر سقوط و نزول قرارداد برجام از ابتدا تا کنون و آخرین وضعیت آن در حال حاضر. مروری میکنیم بر موضع روسیه در میانه برافروخته شدن اختلافات ایران و آمریکا. گذری میکنیم بر نمایشگاه گالری نیکولا فلامل در پاریس و حضور نقاشان مدرن ایران در این نمایشگاه و اینها و چندین گزارش دیگر از دیگر برنامه‌های این مجله شامگاهی است که امیدوارم تا پایانش با ما بمانید. بهزاد کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت که مهلت 60 روزه ایران به طرفهای باقی مانده در برجام قابل تمدید نیست. همزمان یک دیپلمات اروپایی هشدار داد که در صورت نقض برجام از سوی ایران نقش اروپا هم در این باره به پایان خواهد رسید. کامبیز غفوری و جزئیات بیشتر.
حدود 4 سال پیش در پی ماه‌ها مذاکره پرفراز و نشیب میان قدرت‌های جهانی و ایران دو طرف به یک توافق دست یافتند. برنامه جامع اقدام مشترک که می‌توانست پایانی بر سال‌ها رویارویی دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. 23 تیر ماه 1394 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانسی مشترک با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق اتمی را چنین توصیف کرد.
من بر این باورم که این یک لحظه تاریخی است. ما در حال رسیدن به یک توافق هستیم که برای هیچ کس عالی نیست. اما این چیزی است که می توانستیم به آن برسیم و دستاورد مهمی برای همه ماست. امروز می توانست پایان امید در این زمینه باشد. اما اکنون ما فصل جدیدی از امید را آغاز می کنیم.
فصل جدید امید، اما با تغییر دولت در یکی از کشورهای امضا کننده خیلی زود در آستانه خزان قرار گرفت. پاییز سال 1395 دونالد ترامپ نماینده جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از منتقدان سرسخت برجام بود به کاخ سفید راه یافت. گفتگوهای دو سوی اقیانوس اطلس میان دیپلمات‌های اروپایی و مقام‌های جدید کاخ سفید درباره برجام نتوانست آقای ترامپ را به ماندن در این توافق اتمی قانع کند. سرانجام روز 18 اردیبهشت سال 1397 دونالد ترامپ اعلامیه خروج آمریکا از برجام را مقابل دوربین‌ها خواند.
من امروز اعلام می‌کنم که ایالات متحده از توافق اتمی با ایران خارج می‌شود. در دقایق آتی من فرمان ریاست جمهوری را امضا می‌کنم که طبق آن تحریم‌های هسته‌ای آمریکا بر حکومت ایران باز خواهند گشت. ما بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی را باز خواهیم گرداند.
بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی، همان که به کارزار فشار حداکثری موسوم شد، درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. تحریم نفت و به دنبال آن عدم تمدید معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران از اوائل اردیبهشت ماه امسال دولت روحانی را به فکر چاره‌جویی انداخت. صبر مقام‌های ایران برای مشاهده نتایج ابتکار اروپا در جهت ایجاد سامانه حمایت از مبادلات تجاری با ایران یا همان اینستکس نیز سرانجام به سر رسید.
این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره. البته شوخی تلخیست.
از یکم فروردین ماه 1398 که رهبر جمهوری اسلامی این سخنان را گفت تا 18 اردیبهشت کمتر از 2 ماه طول کشید تا کاهش تعهدات ایران در برجام اعلام شود. شورای امنیت ملی ایران عدم فروش مازاد تولید آب سنگین و اورانیوم غنی شده را که طبق مفاد برجام صورت می گرفت برای مدت 60 روز اعلام کرد. انتظار اعلام شده تهران این بود که در مهلت 60 روزه طرفهای برجام فروش نفت ایران و همچنین مبادلات مالی و بانکی ایران را امکان پذیر کنند. وزرای خارجه 3 کشور اروپایی طرف برجام و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا التیماتوم را رد کردند، اما گفتند که برای استفاده ایران از مزایای برجام تلاش می‌کنند. با گذشت 40 روز از آن 60 روز، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه گذشته خبرنگاران را به ساختمان راکتور اتمی عراق فرا خواند تا از گام بعدی پس از تمام شدن مهلت سخن بگوید.
اگر اروپایی در 60 روز که 20 روزش باقی مونده کار خودشون رو انجام ندن، ما وارد مرحله دوم میشیم که مرحله دوم در حقیقت رفتن بالای غنای 3.67% هست و همینطور در واقع بازنگری در ارتباط با مسئله راکتور آب سنگین که یکیش هم میتونه در ارتباط با این باشه که این راکتور قبلی هم دوباره بخواد احیا بشه.
راکتور عراق یکی از دشوارترین موضوعها در مذاکرات هسته‌ای بود. قدرت‌های جهانی نگران بودند که زباله سوخت هسته‌ای این راکتور برای تولید بمب‌های پلوتونیومی استفاده شود. یک دیپلمات ارشد اروپایی روز سه‌شنبه به رویترز گفت که اگر ایرانی‌ها به تهدیداتشان عمل کنند، بازی برای ایفای نقش اروپا به پایان می‌رسد. او با ذکر اینکه فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش‌های تازه‌ای را برای حفظ برجام انجام می‌دهند، گفت: با صراحت بگویم که بردباری ما در خصوص مسائل هسته‌ای صفر است. اظهارات این دیپلمات همزمان شده با سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی.
از 18 اردیبهشت که مبدأ این اقدام ما بوده، خب اقداماتی رو ما شروع کردیم در طول این 60 روز و داریم انجام میدیم. بعد از 60 روز هم باز اقدامات جدیدی رو انجام خواهیم داد که قبلا اعلام کردیم ما، مگر اینکه اونها برگردن به تعهدات خودشون.
یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت که کمیسیون مشترک برجام طی 10 روز آینده در سطح معاونان سیاسی برگزار خواهد شد. گزارش های دیگر حاکی از آنند که برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، هفته آینده به اروپا می رود تا با برخی از مقام های ارشد اروپایی گفتگو کند. برجامی که به گفته مذاکره کننده ارشد ایران قرار بود فصل جدیدی از امید را آغاز کند، اکنون با پرسش حیاتی بودن یا نبودن روبروست.
واکنش دیپلمات‌های اروپایی و اتحادیه اروپا به آنچه که از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران شنیدیم، مبنی بر اعلام این که مهلت 60 روزه ایران به طرف‌های باقی مانده در برجام قابل تمدید نیست. اما این موضوع رو پی می‌گیریم همچنان با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمانت آمریکا، از نیویورک با ما همراه خواهد بود. آی فرهنگ، خوش آمدین به این مجله شامگاهی. همینطور که شنیدی در گزارش و همینطور در خبر، اروپایی ها بسیار نگران نشون میدن از تغییر موازنه و شرایط، از وضعیت فعلی. آیا میشه گفت اروپایی ها دارن به تدریج از همراهیشون در برجام که تا به حال داشتن از تهران فاصله میگیرن؟
اروپایی ها دقیقا مثل آمریکا و مثل ایران در برابر یک معمای قرار گرفتن، به این شکل که اوائل امر اروپایی ها و بسیاری از آمریکایی ها نسبت به ایران بی اعتماد بودن. به همین دلیل پرزیدنت اوباما وقتی برجام رو امضا کرد، کنگره آمریکا اون رو تصویب نکرد. ولی بعد از 2 سال که گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی آمریکا و اسرائیل و اروپا همه تایید کردند که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، حمایت از برجام در آمریکا جا افتاد. ولی پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت که برخلاف نظر وزیر دفاعش، برخلاف نظر مشاور امنیتیش و برخلاف نظر وزیر خارجش از برجام خارج بشه. امید او این بود که خارج شدن از برجام ایران رو وادار میکنه که به میز مذاکره بیاد، که از این طریق بتونه هم قرارداد بهتری بگیره و همین که بتونه فعالیت‌های دیگه ایران رو در منطقه مهار بکنه. اشتباه پرزیدنت اوباما این بود که این انتظارش به هیچ وجه ارتباطی به واقعیت نداشت. یعنی به دلایل مختلف رژیم ایران آماده این که بدون وارد مذاکره مستقیم وقتی که آمریکا از برجام خارج شده نیست. اینه که در حال حاضر معمایی برای همه اروپا و آمریکا و ایران ایجاد شده.
این معما به گونه ای خودش رو داره شکل میده در فضای سیاسی یا در زمین سیاسی واقعیات بیرونی، که از زبان یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میشنویم که تحولات اخیر خطر جدی یک اشتباه محاسبه رو به همراه داره و خطر افزایش تنش به گفته ایشون بسیار جدی است. اگرچه کسی خواهان این وضعیت نیست، اما از اونجایی که یک گفتگوی معنادار الان در جریان نیست یا هیچ کانالی، هیچ هاتلاینی بین کشورهای منطقه وجود نداره. به گفته این دیپلمات این نگرانی ها از همیشه افزون تره. آیا واقعا الان ما در یک موقعیت بسیار خطرناک قرار داریم یا اینها هشدارهایی است که بتونن ایران و آمریکا رو وادار کنن که خیشتنداری بکنن؟
ببینید، به نظر من نه آمریکا، نه ایران، نه اروپا و نه حتی کشورهای خاورمیانه جنگ میخوان، به این دلیل که همه میدونن که اگر آمریکا بخواد حتی بمبارونهای خاصی در ایران بکنه، این تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای میشه و برای اقتصاد دنیا، برای همه منطقه مشکل ایجاد بکنه. واقعیت امر اینه که این بحرانی که ساخته پرزیدنت ترامپ بوده، در حال حاضر آمریکا یک سیاست حساب شده و هدفمند نداره. ایران هم سیاست هدفمند و حساب شده نداره. یعنی هر اقدامی که یک طرف میکنه میتونه عکس العمل غیر منتظره ای داشته باشه و سرانجام به نتیجه برسه که هیچ یک از طرفین خواستار اون نبودن. و اگر ما تاریخ رو مطالعه بکنیم، اتفاق زیاد افتاده که جنگ بین دو کشور علارغم خواست طرفین اتفاق افتاده و وقتی تو یک گلوله اول شریک شده، وضعی ایجاد کرده که کسی نتونسته جلوشو بگیره. امروز امید این که جلوی این فاجعه گرفته بشه، فاجعه‌ای که بیش از هر جایی فاجعه علیه مردم ایرانه، اینه که بتونن ایران رو راضی بکنن بدون تبلیغات، که وارد یک مذاکره محرمانه بیایم. اگر ما سیستم آخوندی و سیستم ولایت فقیه رو بشناسیم که 40 سال میگن مرگ بر این، مرگ بر اون، شیطان بزرگ و غیر ظالم، این که آقای خامنه‌ای بیاد پلوی ترامپ واسه و عکس بردارن و عاشق همدیگه بشن، این یه قصه بیهوده است. ولی مذاکرات محرمانه، رژیم ایران در درجه اول خواستار بقا و ثبات خودشه و برای این کار دست به هر اقدامی میزنه. بنابراین اگر گروه‌های کشورهای اروپایی، ژاپن بتونن واسطه‌ای بشن که مذاکره محرمانه بین ایران و آمریکا ایجاد بشه که بتونن این تنش رو تقلیل بدن که از جنگ جلوگیری بشه، این خدمتی است که به صلح بین‌المللی و مردم ایران کردند.
آقای بهروز کمالوند مشخصا گفت که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که اون مهلت 60 روزه‌ای که به اروپایی‌ها ایران داده، اگه به پایان برسه تمدید نخواهد شد. اما به نظر میاد که اروپایی‌ها اعتنایی به این هشدار ایران نکردند، کمان که خانم مرکل صدر اعظم آلمان در مسابقه مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور اوکراین توی برلین داشت روز سه‌شنبه، گفت که امیدواریم ایران به تعهداتش پایبند بمونه، در غیر این صورت تبعاتی متوجه ایران خواهد بود. این تبعات چی هست؟
تبعات اینه که اروپایی ها میتونن به کلی از برجام خارج بشن و بنابراین این تحریم هایی که علیه ایران شده جنبه بین المللی پیدا بکنه و بالاتر از اون آمریکا کیس رو ببره، بتونن این پرونده رو ببرن شورای امنیت و در اونجا دقیقاً مثل دوران اوباما که شورای امنیت 6 قطعنامه علیه ایران صادر کرد که حتی چین و روسیه هم بهش رأی دادن که تحریم ها و انزوای سیاسی ایران بین المللی شده بود، دوباره اون اتفاق بیفته. یک همچی بسر. ولی واقعیت همینه که هیچ بعید نیست که این اعلام هم یک تهدیده. در ایران یک وضعی ایجاد شده که اگر صدور نفت ایران بخواد به صفر برسه، واقعیت اینه که این ماجرا برای رژیم ایران غیر قابل تحمله و ایران یا به طور مستقیم یا از طریق گروه‌های نیابتی و تروریست‌های دیگه‌ای که باش همکاری دارن میتونه ضربه‌هایی یا به یاران آمریکا در منطقه بزنه و یا حتی به خود آمریکایی‌ها بزنه در جایی، ولی طوری بزنه که بتونه کتمان کنه. یعنی بگه ما این از طریق همونطور که امروز ضربه هایی رو که به این کشتی های نفتی زدن کتمان بکنه و بعد اون موقع آمریکا در وضعی قرار بگیره که علارغم خواست خودش نمیتونه این اعمال ایران رو بلا جواب بگذاره. بنابراین این خطر در اینجا وجود داره، مگر اینکه در یک مذاکرات محرمانه بتونن تنش صدایی بکنن.
سپاسگزارم منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمانت آمریکا، از طریق خط تلفن با ما همراه بود. اما این ماجرا ظاهرا ادامه داره. یک متخصص مواد منفجره نیروهای دریایی آمریکا میگوید که مین استفاده شده در حمله به دو تانکر نفتی در دریای عمان شباهت انکارناپذیری به مین‌هایی دارد که ایران پیشتر به نمایش گذاشته است. ایران هرگز داشتن مین‌های دریایی رو انکار نکرده. جزئیات این ماجرا رو هم بشنوید در گزارش سمیرا قرایی.
روز چهارشنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شان کیدو، متخصص مواد منفجره نیروهای دریایی آمریکا، گفت مینی که برای حمله به کشتی ژاپنی کوکوکا مورد استفاده قرار گرفته شباهت انکارناپذیری با مین‌هایی دارد که ایران پیشتر به نمایش گذاشته است. ایران در زمان جنگی موسوم به جنگ نفتکش‌ها از مین‌های دریایی استفاده کرده بود. حسین آریان، متخصص امور نظامی، میگوید ایران از دوران پیش از انقلاب صاحب مین بوده و از آنها برای مانورهای نظامی استفاده میکرده است.
ایران مین‌های چسبان داره و این رو کاملا به نمایش گذاشته. عکسش هم تو اینترنت اگه بخواین خیلی راحت میتونیم برای نمونه یکی از این نمونه ها رو ببینیم. ولی استفاده از مین، یعنی از مین چسبان، سابقه طولانی داره در نیروی دریایی. ربطی فقط به جمهوری اسلامی نداره. در زمان قبل از 1350 در نیروی دریایی از این مینا استفاده میکردن. همیشه در رزمایش ها وقتی که اون مرحله اول رزمایش در بندر اجرا میشد، زمان شاه و حالا هم، یک کارهای انجام میدن به اسم آپریشن آکورد، بدین معنا که غواص ها یا تکاوران حمله میکنن به کشتی های در لنگر و مین چسبان را در جاهای مختلف، اگر بتونن میچسبونن. ولی اینکه حالا این حرف رو میزنن که این شباهتی داره، ممکن است اینگونه باشه، ولی بایستی آزمایشات فرنزیک انجام بگیره.
متخصص مواد منفجره نیروهای دریایی آمریکا همچنین تاکید کرده است که کشتی کوکوکا از طریق مین مورد هدف قرار گرفته و اشیاء پرنده یا اژدر در این حمله کاربرد نداشتند. نکته‌ای که برخلاف شهادت خدمه این کشتی است که یک روز بعد از حمله صاحب کشتی در گفتگو با خبرگزاری‌ها آن را نقل کرد. اما خبر استفاده از مین برای حمله به دو تانکر در دریای عمان نخستین بار به شکل جدی از سوی آمریکا مطرح شد. از حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در مورد ویژگی‌های منحصر به فرد مین‌های مغناطیسی می‌پرسم و اینکه آیا هر کشوری صاحب نوعی ویژه و قابل ردیابی از این مین‌هاست یا خیر.
ممکنه فرق بکنه بین کشتی‌ها. فکر نمی‌کنم که گروه‌های مثلا فرض بکن تروریستی و امثال اینا از این مین‌ها بخوان استفاده بکنن، ولی هر کشوری انواع و اقسام مین‌ها رو می‌سازه. مین‌های صوتی داریم، مین‌های مغناطیسی داریم، مین‌های ضربتی داریم، مین‌هایی است که در کف دریا کار گذاشته میشه، مین‌های شناور است، انواع و اقسام.
در جریان عملیات خرابکارانه قبلی در 4 کشتی در آب‌های امارات نیز از مین استفاده شده بود که تحقیقات اولیه این موضوع را ثابت می‌کرد، اما در مورد 2 کشتی اخیر هنوز تحقیق مدونی منتشر نشده است. آمریکا برای اثبات ادعای خود همچنین ویدئویی منتشر کرد که به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یک قایق سپاه را نشان می‌دهد که به کشتی ژاپنی نزدیک شده تا مینی عمل نکرده را از آن جدا کند و به اصطلاح مدرک جرم خود را نابود کند. ویدیویی که امیر حاتمی وزیر دفاع روز چهارشنبه مورد تردید قرار داده و میگوید مشخص نیست این ویدیو در چه زمانی و در چه موقعیتی و در چه مکانی ضبط شده است. پنجشنبه هفته گذشته و همزمان با حضور نخست وزیر ژاپن، 2 تانکر در دریای عمان مورد حمله مشکوکی قرار گرفتند. آمریکا یک روز پس از این اتفاق به روشنی ایران را متهم کرد و ایران نیز قاطعانه این اتهامات را رد کرد.
سمیرا قرایی گزارش میداد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس عراق میگوید که روز چهارشنبه یک موشک کاتیوشا به مقر دفاتر شرکت‌های نفتی خارجی از جمله شرکت آمریکایی اکسان موبیل در بصره شلیک شده است. این حمله تنها ساعتی بعد از یک حمله موشکی دیگر در شهر موسل اتفاق افتاد. رویترز از پلیس عراق نقل کرده که این موشک کاتیوشا به یک منطقه مسکونی کاری برخورد کرده. درباره این ماجرا با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه میشیم. از ایلیا به ما بگو که ارتش عراق ظاهرا وعده مقابله با حملات به پایگاه‌های خارجی در این کشور کرده. جزئیات بیشتر این ماجرا چی هست؟
بله، مهدان سزاد فرمانده مشتری که ارتش عراق برنامه صادر کرد و گفت به تمام دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دستور داده شده تا اطلاعات لازم رو گردآوری کنن برای شناسایی عاملان حمله به پایگاه‌های نظامی و تأسیسات غیر نظامی در بغداد و دیگر استان‌ها. وعده بود که عاملان این حملات مجازات خواهند شد و تهدید کرد در صورت تکرار چنین اتفاقاتی با مشت آهنی پاسخ خواهد داد. در این بیانیه اشاره کرده بود به فرمانی که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در این باره صادر کرده و گفته جزم کرده نیروهای مسلح عزمش رو برای اینکه نذاره این اتفاقات که به امنیت و حاکمیت عراق ضربه میزنند تکرار بشه.
ایلیا، چه جزئیاتی درباره حمله به این مقر شرکت‌های نفتی خارجی که توی جنوب عراق قرار دارن و همینطور پایگاه نظامی آمریکا تو شمال عراق ما تا به حال در دست داریم، چه جزئیاتی در مورد اینها تا این لحظه منتشر شده؟
مهدا، دو حمله هنوز عاملشون مشخص نشده و هنوز هیچ گروهی مسئولیتشون رو بر عهده نگرفته. در حمله‌ای که به حوزه نفتی و محل فعالیت شرکت‌های نفتی خارجی در جنوب غرب بصره شده، دست کم 3 تن از کارمندان عراقی بنابر آخرین اعلام زخمی شدند. شرکت اکسون موبیل که یکی از شرکت‌هایی است که مقرش هدف قرار گرفته، داره 20 تن از کارمندان خارجی باقی مونده شده در بصره خارج میکنه. آسیب‌های رسیده به سکونتگاه کارمندان و همچنین به بخشی از دفاتر کاری و تصاویر اینها هم منتشر شده. در شمال عراق پایگاه نظامی در موسد تصاویر منتشر نشده، اما گفته شده به هیچ کس در این حمله آسیبی نرسیده.
ایلیا، چقدر اطمینان وجود داره که اینهایی که به پایگاه خارجی در عراق حمله کردن در این مدت، اونطور که بعضی از منابع میگن به ویژه منابع امریکایی، اینها گروهایی هستن که به نیابت دارن از طرف ایران دارن این کارو میکنن واقعا؟
نه، معمولا با وجود اینکه این گروه ها تا الان تهدید کردن، یعنی بارها تهدید کردن که اگر جنگی بشه اونها طرف ایران رو خواهد گرفت، بعضی از سیارهای سیاسی که در رأس این گروه ها قرار دادن هم این تهدید رو کردن، اما هیچ گروهی بر عهده نگرفته و این مسئله رو یکم پیچیده کرده. مسئله متهم کردن گروه های وابسته به ایران تا اینجای کار بیشتر سیاسی هست از دید کارشناسان، یعنی کسی دلیل ملموسی براش ارائه نداده، اما گفتم چه تحقیقات ادامه داره، چرا که این اتهامات و نشان رفتن اتهامات به سمت ایران همچنان در بعضی از رسانه‌های عراقی و از سوی برخی مسئولان ادامه داره. در مقابل بعضی از گروه‌هایی که شاید بگیم نزدیک به ایران باشن، طرف سوم رو متهم می‌کنند که قصد داره ایران و متحدانش رو با این حملات زیر فشار بیارن. در وضعیت اتهام‌های سیاسی از دو طرف هست.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا، که از منطقه خاورمیانه با ما همراه بود. با اون نگاهی کردیم به آنچه که در حملات گروه های بینام و نشان به شرکت های نفتی و همینطور منطقه مسکونی در عراق میگذره، که به نوعی به طور غیر مستقیم بعضی منابع اونها رو به ایران نسبت میدن و ایران این رو رد میکنه. اما اجازه بدید نگاهی کنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان به مدت یک دقیقه. باز برخواهیم گشت به گزارش هامون. موسل در شمال عراق و بصره در جنوب این کشور سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه شاهد دو حمله راکتی به نزدیکی یک پایگاه نظامیان آمریکا و دفاتر شرکت‌های بین‌المللی نفتی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از اقدامات ایران در راستای کاهش تعهداتش در برجام، این اقدامات را حداقل اقدام تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام از سوی برخی طرف‌ها دانست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد تعلیق تعهدات برجامی ایران در حال اجراست و تهران مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی را تمدید نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کارزار انتخاباتی خود برای رقابت‌های سال 2020 را به طور رسمی آغاز کرد. رویترز از تلاش آلمان، فرانسه و بریتانیا برای حفظ برجام به رغم تهدیدهای تهران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش خبر داد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید جنگ نظامی میان ایران و آمریکا رخ نخواهد داد. و ما ادامه گزارش هامون. در حالی که تحولات پیرامون ایران تحت تأثیر تنش‌های شدید با آمریکا قرار گرفته، روسیه بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با ایران تأکید می‌کند. مسکو می‌گوید در تلاش است از بدترین سناریو جلوگیری کند و از واشنگتن خواسته که ثابت کند در پی جنگ با ایران نیست. جزئیات بیشتر این گزارش رو بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که تنش‌ها بین ایران و آمریکا در حال اوج گیری است و اروپا نسبت به نقض برجام از سوی ایران هشدار داده، روسیه از همه بازیکنان خواست به خویشتنداری حداکثری روی آورند و بر ادامه همکاری با ایران تأکید کرد. 15 نشست اقتصادی کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران که طی 3 روز گذشته در تهران و اصفهان برگزار شد، به امضای اسناد جدید همکاری انجامید و الکساندر نووک وزیر انرژی و رئیس روسیه این کمیسیون به افزایش مستمر مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرد. از پیشرفت خوب احداث راکتورهای اتمی در بوشهر و نیروگاه‌های حرارتی در استان هرمزگان و برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبورون خبر داد و اعلام کرد شرکت پرومسریو ایمپورت که دولت روسیه ویژه همکاری با ایران تأسیس کرده، به جای شرکت نفتی زروبش نفت که از بیم تحریم فعالیت خود را متوقف کرده بود، سرمایه گذاری در توسعه میدانهای نفتی ایران را آغاز خواهد کرد. وی همچنین در پی دیدار با وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت اجرای طرح نفت در برابر کالا ادامه می‌یابد و در چارچوب آن محصولات کشاورزی و تجهیزات صنعتی روسی به ایران ارسال خواهد شد. توافق نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران به دوره پیش از برجام و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باز می‌گردد. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی در روسیه به سر می‌برد، با متهم کردن آمریکا به تروریسم و سیاست مخرب در قبال ایران، خواستار افزایش همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی با روسیه شد. آمریکا ایران را به رویکرد مخرب منطقی و پیشبرد برنامه موشکی و اتمی متهم می‌کند و از سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ ایران را به پایان این رویکرد و بازگشت به میز مذاکره وادارد. به تازگی آمریکا و برخی متحدانش ایران را مسئول حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان دانستند، اما ایران این اتهامات را رد کرده. چهارشنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی مصاحبه با ریا نوستی مدعی شد اتهامات آمریکا صرفاً یکی از ابزارهای واشنگتن برای جفت‌سازی علیه تهران است. او در ادامه ابراز اطمینان کرد دلیلی برای جنگ میان ایران و آمریکا وجود ندارد و هر گونه تهدید ظاهری است، اما افزود ایران راه‌های تقویت پدافند هوایی خود را بررسی می‌کند و احتمال دارد برای خرید سامانه‌های دفاع موشکی از 400 به روسیه وارد مذاکره شود. چندی پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد رئیس جمهور روسیه برای عدم فروش این سیستم ها به ایران تصمیم گرفته، اما مقامات روس و ایرانی با تکذیب این گزارش اعلام کردند ایران درخواستی برای خرید S-400 مطرح نکرده بود. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید موضع روسیه بیشتر به موضع غرب نزدیک است تا ایران.
اخیراً هر گامی که برداشته شده باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شد. اقدامات ایران، گام‌های آمریکا، متمایل شدن تدریجی اروپا به موضع واشنگتن و اخیراً تنش بین مسکو و تهران، هرچند مقامات رسمی اختلاف حرارت می کنند، اما این تنش ها از مدت ها پیش شروع شده و شدت نیز خواهد یافت. زیرا در وضعیتی که اخیراً پیرامون ایران پیش آمده، هیچ نکته منفی برای روسیه دیده نمی شود. رشد احتمالی بهای نفت، تضعیف موقعیت ایران در سوریه و کل منطقه، فروش سلاح به ایران یا دریافت امتیاز از غرب همگی به نفع روسیه است. البته مسکو ترجیح می‌دهد دیگران کار ناپسند انجام دهند و خود حاضر به برهم زدن روابط با تهران نیست.
روسیه بارها از تشدید تنش پیرامون ایران و احتمال لغو برجام ابراز نگرانی کرده. چهارشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه مجدداً در جمع خبرنگاران از همه طرف‌های برجام از جمله ایران خواست به تعهدات خود پایبند باشند. او روز قبل امریکا را نیز به پایبندی به برجام فراخواند و ضمن متهم کردن واشنگتن به تحریک تهران اعلام کرد اگر امریکا جنگ نمی‌خواهد باید آن را ثابت کند. امریکا اخیراً توان نظامی خود را در منطقه افزایش داده، اما می‌گوید این اقدام صرفاً برای بازدارندگی است. در این میان کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه اعلام کرد مسکو در تلاش است از بدترین سناریو جلوگیری کند. وی همچنین در صفحه فیسبوک خود نوشت جنگ احتمالی بدترین ضربه به رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، زیرا ثابت خواهد کرد تنها بمب اتم امنیت کشورها را تضمین می‌کند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و ما در ادامه فرصتی هست و بله گزارش دیگری داریم از درباره مهیار بهرام، اصل مهیار بهرام اصل، دانشجوی نقاشی که به اتهام توهین به تخمینه میلانی به 35 ضرب شلاق محکوم شده و بسیاری رو در فضای مجازی برانگیخته. مهیار بهرام برای اتهام تهدید از سوی خانم میلانی تبرئه شد، اما بابت اتهام توهین کلامی به 35 ضرب شلاق تعلیقی محکوم شد. برای اینکه بدونیم چه رخ داده، گزارش کیانوش فرید رو دعوت میکنم بشنوید.
صدور حکم 35 ضرب شلاق تعلیقی برای مهیار بهرام اصل، دانشجوی نقاشی، به جرم توهین به تخمینه میلانی فیلمساز، واکنش‌های بسیاری را در جامعه هنری ایران برانگیخته است. تعدادی از هنرمندان و نقاشان به نفس شکایت تخمینه میلانی و نسبت به اقدام دادگاهی که حکم شلاق داده است اعتراض کردند. ماجرا و جنجال به نمایشگاه تخمینه میلانی در گالری ایوان برمیگردد، وقتی بسیاری او را هم به کپی کاری کردن.
فوق‌العاده خام دستی کودکانه از خدمتتون، چیزی نیست که قانع کننده باشه.
ایرج اسکندری، نقاش و استاد دانشکده هنر در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره مهیار بهرام و حکم 35 ضرب شلاق برای او گفت:
مهیار بهرام اصل یکی از دانشجویان خوب رشته نقاشی هستش. به نظر من ایشون رفته جلوی یک تخلفی اعتراض کرده. حالا گویی که پس از این هم خب به لحاظ عرف عمومی مرکز هنر تجسمی اساسا اون نمایشگاه رو لغو کرده و حتی اون گالری رو بهش تذکر دادن. ولی کن اینه که ما بیایم حالا دو تا کلام یا سه تا کلامی ایشون به لحاظ جوانی، به لحاظ در یک به اصطلاح فضای غیر رسمی، اون هم در خیابان یک بحثی رو مطرح کرده با یک نفری، خب این خیلی جای تعجب داره از نظر من. و قاعدتا نبایستی در مقابل یک همچین شخصی ما بخوایم که حکم شلاق بدیم.
تخمینه میلانی فیلمساز اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی هایش را به عنوان فیلم هایی که نساختم در گالری ایوان برپا کرد، اما در روز افتتاحیه تعدادی از دانشجویان هنر و هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی با پوسترهایی از کارهای محسن وزیری مقدم و بهمن محسس مدووین را به تماشای آنچه هنر اصل مینامیدند دعوت کردند. عکس‌های کارهای خانم میلانی یکی یکی کنار عکس تابلوهایی از هنرمندان سرشناس و گاه گمنام در رسانه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر شد. کاربران و منتقدان خانم میلانی را به کپی کاری و سرقت هنری متهم کردند. خانم میلانی اما در یک مورد پذیرفت که از کار یک هنرمند دیگر الهام گرفته است، اما در نهایت از مدیر گالری ایوان و هنرمندانی که باعث تعطیلی نمایشگاه او شدند شکایت کرد. خانم میلانی در گفتگویی با هوشنگ گلمکانی، منتقد فیلم و عضو شورای نویسندگان مجله فیلم، همه این اتهامات را رد کرد و گفت گروهی می‌خواهند به عمد برای او بزنند. او برای نمونه در این گفتگو به نقاشی ماهی سیاه کوچولو اشاره کرد.
همچنان معتقدم همین نقاشی مال منه. مثلا ماهی سیاه کوچولو کیه که کاراکتر ماهی سیاه کوچولو و اون نقاشی سیاه آقای استاد فرشید مسقالی رو نمی‌شناسه؟ تازه این که دیگه از اون موردایی بود که من نوشتم زیرش، که اولین باری که توی فیسبوک و اینستاگرام این تابلو رو گشتم گفتم که اسم تابلو ماهی سیاه کوچولوه. خب و نوشتم تقدیم میکنم به آقای مسقالی و صمد بهرنگی که خاطرات نوجوانی منو رقم زده. بسه دیگه، بعد همچین تابلوی وجود نداره تو کتاب ماهی سیاه کوچولو، اونو من کشیدم.
بحث ها بالا گرفت. بسیاری از منتقدان خانم میلانی میگفتند خانم میلانی گالری جای شما نیست و حال این سوال پیش آمده که آیا یک هنرمند در طول فعالیت های هنریش اگر احساس نیاز بکند میتواند به مدیوم های دیگری رو بیاورد؟ تخمینه میلانی اما در واکنش به این ادعاها با انتشار متن بلندی در صفحه اینستاگرامش گفت هدف این افراد هتاک تنها ترور شخصیت من است که در میان ادعی محبوبیت دارم. باربد گلشیری هنرمند در تهران در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت
ژان کوکتو تقریبا همه کار میکرده. من هنوز فکر میکنم تضییع عباس کیارستمی نگاهی منحصر به فرد داره، چون به خود تضییعت یا سوگواری پرداخته. بحث خانم میلانی در مرحله اول کپیکاریه. خود ایشون نامش رو الهام گذاشته که خب بدیهی کذبه. به کار خانم میلانی انتحال میگن، یعنی نسبت دادن کار کسی به خود آدم بدون ذکر اسم اون آدم.
انجمن نقاشان ایران نیز با انتشار یک بیانیه از طرح شکایت تخمینه میلانی و رأی صادر شده برای مهیار بهرام اصل ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است حداقل انتظار انجمن از مراجع قضایی این بود که با توجه به رویکرد جرمزدایی از یک مجازات متناسب با شخصیت متهم از جمله جزای نقدی به جای شلاق استفاده میکرد. همزمان در فضاهای اجتماعی تعدادی از هنرمندان بیانیه انجمن نقاشان ایران را مورد انتقاد قرار دادند و نوشتند اصلا در کجای دنیا یک منتقد اثر هنری را مجرم می‌شناسند که حالا انجمن نقاشان به عنوان یک صنف پیشنهاد یک جزای نقدی داده است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما قبل از ادامه گزارش های این مجله شامگاهی بشنویم صدای تعدادی از شنوندگانمون رو و برگردیم.
والا به خدا من موندم. اینایی که صدا و سیما باشون مصاحبه میکنه میگن که ما نمیخوایم با آمریکا مذاکره کنیم و معمولا هم از افرادی انتخاب میکنه که مثلا بعد حجاب هستن یا دوتا ریش پروفسوری میاره. اینا از کجا اومدن؟ از کره مریخ اومدن یا از ماه اومدن؟ اصلا تو ایران یه چین آدم هایی نیستن. با خدا همه میخواییم مملکت آرامش پیدا بکنه، جنگ نشه، با آمریکا، اسرائیل همشون روابط خوب داشته باشیم.
خواهش میکنم جنگ نه. خواهش میکنم هم از دولت ایران هم از دولت امریکا جنگ نکنید، خون جوانان را نذارید ریخته بشه.
شما میگویید که آمریکا دارد زورگویی میکند. فرض کنیم که این حرف شما درست باشد، اما شما که در مقابل زورگویی آمریکا اینقدر منقلب میشوید و به فغان میآیید، چگونه است که در مقابل زورگویی های رژیم جمهوری اسلامی در مدت این 40 سال چیزی نگفته اید و نگویید که این کار را کرده اید و به زورگویی های رژیم جمهوری اسلامی اعتراض کرده اید؟ چون آنهایی که اعتراض کرده اند جملگی در زندانند و منتظر حکم شلاق و خودکشی و قتل به دست اراذل و اوباش.
و
آقای روحانی میگم که مرزها را هر چه زودتر محکم ببندن، چون تمام کشورهای خارج از ایران مردمانشان این حرفو شنیدن، میخوان بیان تو ایران زندگی کنن، چه فهمیدن وضع ما خیلی خوبه، گرونی نیست، ارزونی داد میزنه، همه چی آرومه آرومه. آقای روحانی نظر اون مردم بیان، اگه بیان گرونی میشه، مرزار خوب ببندید، وضع ما خیلی خوبه خیلی خوبه، از کداش بگم چه خوبیش بیشتر نمایان بشه، چون روزا آفتاب برمیاد شبا مهتاب برمیاد، این وضع ما خیلی خوبه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
فریبایی حیوانات، عنوان نمایشگاه تازه از آثار مجسمه و تندیس مجتبی رمزی، هنرمند ساکن تهران است که این روزها در گالری نیکولا فلامل شهر پاریس فعالیت دارد. آقای رمزی در این نمایشگاه انفرادی 15 مجسمه برنزیش را در قالب حیواناتی چون جغد، خرگوش، اسب و گاو ارائه کرده که جملگی شکل ظاهریشان با حالتهای انسانی در هم آمیخته شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
گالری نیکولا فلامل 10 سال است با این هدف در پاریس راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت و جوان ایرانی در داخل و خارج را به مجموعه داران و دوستداران هنر معرفی کند. این گالری به سرپرستی حسام خلعتبری و یاسی متخالچی فعالیت خود را ابتدا با ارائه آثاری از زنده یاد پرویز کلانتری، طراح، نقاش و ابداع کننده سبک موسوم به کاهگلی آغاز کرد. این گالری 2 ماه پیش آثار مجسمه حامد رشتیان و بهداد لاهوتی را به تماشا گذاشت و این بار آفرینش‌های هنری مجتبی رمزی، دیگر هنرمند ساکن تهران را. این هنرمند 46 ساله، دانش آموخته رشته گرافیک و نقاشی و کارگردان فیلم‌های انیمیشن است و 26 سال است کارهای هنری خود را به خاطر علاقه به حیوانات بر ساخت مجسمه و تندیس متمرکز کرده. آقای رمزی با آوردن حیوانات در مجسمه ها و تندیس‌هایش قصد دارد در واقع یک نوع سنت قصه‌گویی را به مانند دوران باستان زنده کند. مجتبی رمزی:
هنر ما هنری بوده که سمبولیک بوده و از تصاویر حیوانات استفاده میکرده. من به نوعی خودم رو دنبال روی و همون ژن میدونم، همون سبک از کار هنری، منتها سعی میکنم که صحبت روز خودم رو داشته باشم. گاو رو مثلا تو هر فرهنگ، از فرهنگ یونانی بگیرید گاو چیه سمبول مهمه، توی هند بگیرید، تو فرهنگ میترائیسم ما عنصر گاو رو داریم که توی اسطوره‌ها هست. بنابراین سراغ گاو رفتم، سراغ اسب رفتم، ببینید حیوان خوک هست، خروس هست، حیوانات محدودی انتخاب میکنم. جغد هم همینطور، مثلا شما ببینید توی یونان جغد دستیار آتنا، سمبل شهر آتن، توی کشور خودمون جغد دستیار اهورامزداست، ما هنوزم بهش میگیم مرغ حق، حیوانی که 1001 قصه و افسانه در موردش گفته شده. تو دوره معاصرتر جغد به ادبیات ما راه پیدا کرده، صادق هدایت اومده اسم کتابش رو گذاشته، ازش استفاده سمبولیک کرده. این دلیل انتخاب من بوده و من همین قصه و نت قصه گویی رو وارد کار مجسمه سازی کردم، مثل دوران باستان ولی با برخوردی جدیدتر، با یک رویکرد امروزی تر سعی میکنم این حیوانات ترکیبی رو درست بکنم. در واقع میشه گفت اینها نقابی برای انسان ها هستن، اینها حیواناتی هستن که دارن قصه انسان ها رو روایت میکنن.
و جنس این تندیس ها و یا مجسمه ها؟
جنسشون برنز هست.
من در این کارای در واقع جغد شما دیدم که بیشتر این جغدهای شما خانم هستن، چادرم بر سر دارن.
همین جوریه. ببینیم ما تو فرهنگ عاممون معمولا مردم محلی از جغدها با اسمای زنونه یاد میکنن و خود اینه به عنوان یه ریشه گرفته و پیوندش دادم به پیکرک های الهه های باستانی و دو تا از اسمای مؤنثی که برای جغد به کار میاد تو محله مختلف ایران، یکیش خاله کوکومت یا مثلا فاطمه سلطونک. معمولا اینا رو ازشون به عنوان یه بانو یاد میشه. برای من یه قول معروف چرقه بود که استفاده کردم تا بتونم اون روایتم رو تو دل کاراکترهای ترکیبی بگذارم. اما این نمایشگاه حالا استثنا جغد هایی که اومده اون مدل هایی است که مؤنثن خانومن.
فریبایی حیوانات عنوان نمایشگاه کنونی مشتبه رمزی، هنرمند ساکن تهران در گالری نیکولا فلامل پاریس است. آقای رمزی در این نمایشگاه انفرادی 15 مجسمه برنزی در قالب حیواناتی مانند جغد، خرگوش، خروس و اسب و گاو ارائه کرده. حیواناتی که جملگی شکل ظاهریشان با حالتهای انسانی در آمیخته و به گفته ی آقای رمزی در حال روایت قصه انسانها هستند. مشتبه رمزی در کنار فعالیت‌های هنری خود کنشگر حفظ محیط زیست و از اعضای انجمن یوسپلنگ ایرانی است. نمایشگاه انفرادی این هنرمند در گالری نیکولا فلامل در پاریس دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی، اگرچه یک برنامه دیگه از این مجله باقی مونده، برنامه صحنه که بابک غفوری آذر همکارم رو تهیه کرده و به خبرهای سینمایی میپردازه. من همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. آرزوی لحظاتی شاد برای همه شما دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی حاشیه‌های پیش آمده در صدور حکم توقیف برای فیلم ما همه با هم هستیم در کرمان و اکران این هفته سینماهای جهان موضوعات اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران عید فطر سینماهای ایران این هفته با دستور دادستان کرمان در توقیف نمایش فیلم ما همه با هم هستیم در این استان با حاشیه تازه‌ای روبرو شد. دادستان کرمان گفته است لهجه کرمانی یکی از شخصیت‌های منفی این فیلم با واکنش‌های اجتماعی و اعتراض‌های مردمی روبرو شده و دستور توقیف این فیلم و برخورد با عوامل آن را صادر کرده است. فیلم ما همه با هم هستیم پرفروش‌ترین فیلم اکران دو هفته اخیر است که توانسته مجموع فروشش را از رقم 5 میلیارد تومان فراتر ببرد. گروهی از بازیگران شناخته شده مانند مهران مدیری، لیلا حاتمی، محمد رضا گلزار و مهناز افشار در این ساخته کمال تبریزی حاضر هستند.
اینجا فقط من سوال می‌پرسم.
یک تصمیم جمعی برای منفعت کل.
یه تصمیم برای قتل دست جمعی.
من یه طرح دارم که آدمایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم خلاصشون
میکنم.
آقا خودت بپرد. نه، نقص فنی داره. باید هواپیمای دیگه میریم.
آقا من مادرم داره
میزان. بیا بیرون داریم پروده استرال میکنیم.
اقدام دادستان کرمان تازه ترین نمونه از برخوردهای قضایی با فیلمها و سینماگران ایرانی محسوب میشود. برخوردهایی که در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. مهدی عبدالله‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی درباره این اقدام چنین می‌گوید:
ریشه همه مسائلی از این دست در سه نکته میتونه نهفته باشه. اول اینکه نبود قوانین و مقررات مناسب و دقیق و منطقی و قابل اجرا در حیطه امور نظارت فرهنگی. دوم، عدم اجرای دقیق و درست همین قوانین ناقص و نادرستی که وجود داره. و سوم که به نظرم از همهش مهمترم هست، مداخله های شخصی و غیر تخصصی و غیر مرتبط با حیطه فرهنگ و سینما. تا جایی که من یادم هست از زمان اکران شوکران افخمی و اعتراض پرستارا تا به حال بارها شاهد یه همچین وضعیتی بودیم و متاسفانه مقام‌های قضایی بر مبنای جو و فضای عمومی و بازخورد مردم و همینطور بر مبنای سلیقه‌های فردی و تشخیص فردی خودشون دست به قضاوت و ابلاغ حکم یا ممنوعیت زنن و برای فیلم تصمیم گیری میکنن.
در واکنش به اتفاقات رخ داده برای فیلم ما همه با هم هستیم، ابراهیم داروغ‌زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی بازخورد منفی مردمی برای این فیلم را رد کرده و گفته است اکران فیلم‌های دارای مجوز در سینماها ادامه پیدا خواهد کرد. با این همه گزارش‌ها حاکی از توقف اکران فیلم ما همه با هم هستیم در تمام سینماهای استان کرمان است و دادستان این استان هم گفته به دنبال توقف اکران این فیلم در سراسر ایران است. مهدی عبدالله‌زاده درباره میزان قدرت وزارت ارشاد در دفاع از مجوزهایش و ایجاد شرایطی برای ادامه اکران این فیلم چنین تحلیلی دارد.
ارشاد کاری در این زمینه عملا نمیتونه انجام بده. این رو تاریخ دست کم 20 ساله اخیر جمهوری اسلامی یا به عبارت دیگه از ابتدای دوران اصلاحات به بعد به ما نشون میده. هیچ وقت ارشاد نتونسته هیچ کاری در این زمینه انجام بده و در حال حاضر هم دلیلی یا نشانه هایی وجود نداره که ارشاد بتونه از این موضع ضعف بیرون بیاد. بنابراین من فکر میکنم که کماکان وزارت ارشاد به یک نهایتاً به یک بیانیه یا یک اظهار نظر اکتفا بکنه مثل همیشه، یا اینکه احتمالاً سکوت اختیار بکنه.
فیلم ما همه با هم هستیم پیش از اتفاقات اخیر به دلیل طرح مباحثی درباره سرمایه‌گذارش با حاشیه‌های دیگری هم روبرو شده بود. گروهی از این فیلم به عنوان نمونه تازه‌ای در جذب سرمایه‌های مشکوک به سینما یاد می‌کنند. در اکران سینماها پس از این فیلم دو فیلم شبی که ماه کامل شد با 4 میلیارد و 800 میلیون تومان و سرخپوست با حدود 4 میلیارد تومان فروش دیگر فیلم پرفروش این روزها هستند.
سینمای جهان.
جدیدترین قسمت از سری فیلم‌های کمدی اکشن و علمی تخیلی مردان سیاه‌پوش در هفته نخست اکران به فروش جهانی بالغ بر 100 میلیون دلار رسید و صدرنشین جدول فروش شد. این محصول کمپانی سونی که چهارمین قسمت از سری فیلم‌های مردان سیاه‌پوش محسوب می‌شود، در نخستین هفته اکران همزمان با سینماهای آمریکا در 58 کشور خارجی نمایشش را آغاز کرد و با فروش 74 میلیون دلاری بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر فیلم‌ها داشت. برغم فروش خوب مردان سیاه‌پوش بین‌المللی در کشورهای خارجی، این فیلم در سینماهای آمریکا آغاز ناامیدکننده‌ای داشت و تنها به فروش 28 میلیون دلاری اکتفا کرد تا تنها نصف فیلم قبلی این مجموعه در افتتاحیه‌اش درآمد داشته باشد. این فیلم که با بودجه 110 میلیون دلاری ساخته شده، روایتگر عملیات مردان سیاه‌پوش برای به دام انداختن خلافکاران در سراسر جهان است و تسا تامسون، کریس همسورت و ربکا فرگوسن بازیگران اصلی آن هستند. این بازیگران جای بازیگران سرشناسی چون ویل اسمیت و تامی لی جونز را گرفتند که 22 سال پیش در اولین قسمت مردان سیاه‌پوش مقابل دوربین رفتند.
We are a rumor. Recognizable only as deja vu and dismissed just as quickly. We are the best kept secret in the universe.
I know.
I want in.
You erased my parents' memories, but you didn't get mine. It took me 20 years to find you. How many people can say that? I found you, which makes me perfect.
در گیشه این هفته انیمیشن زندگی مخفی حیوانات خانگی دو در دومین هفته اکرانش 23 میلیون دلار فروخت و دومین فیلم پرفروش شد. مجموعه فروش این محصول کمپانی یونیورسال به 92 میلیون دلار رسیده است. قسمت اول این انیمیشن از آثار موفق 3 سال قبل بود. Every pet knows it's a dangerous world. You'd be crazy not to worry. Max, you're never gonna believe it. We're going on a trip. Really? I love the car. It's the best. Maybe a break from the city is just what you need. This place is... علاءالدین محصول کمپانی دیزنی که چهارمین هفته اکرانش را می‌گذراند با 17 میلیون دلار فروش در رده سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
Who's the girl?
She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work.
Prince Ali got you to the door.
Do you trust me?
What did you say?
But Aladdin has to open it.
Do you trust me?
و مردان ایکس اقنوس سیاه با 73% افت فروش نسبت به افتتاحیه‌اش این هفته فقط 9 میلیون دلار فروش کرد و در رده چهارم قرار گرفت تا یکی از بزرگترین شکست‌های گیشه امسال کامل شد.
We get the astronauts, we bring them home. Go.
Heat signature is rising fast.
We got to get out of here.
Where's Jean?
Where is she? Jean!
شکست سنگین فیلم مردان ایکس در گیشه همراه فروش پایین فیلم مردان سیاه‌پوش باعث شده است تا گروهی از تحلیلگران اکران سینماها از تابستان بعد 2019 برای دنباله‌های سینمایی صحبت کنند. هفته گذشته فرانکو زفیرلی کارگردان سرشناس سینما، تئاتر و اپرای ایتالیا در سن 96 سالگی درگذشت. او با ساخت فیلم‌های ستایش شده چون رومئو و جولیت، رام کردن زن سرکش و برادر خورشید خواهر ماه شناخته می‌شد. اقتباس‌هایش از آثار نامه‌آشنای دنیای نمایش و اپرا و همینطور خلق شخصیت‌های تاریخی مذهبی عمده ویژگی دنیای فیلمسازی آقای زفیرلی بود. بیشتر فیلم‌های او در دهه 60 و 70 میلادی از جمله رومئو و جولیت در ایران پیش از انقلاب دوبله و اکران شده بودند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.